تفسیر سوره تقابل از آیه 14 تا آخر سوره. استاد شهید مرتضی مطهری.
اثر او برای انسان مانند اثر دشمن است. مثلا ببینیم این زمین خاص توی سرگیده این فکر این میکنند این من میکنند حالا در اینجا منظور این پدران، این همسران و اون فرزندانی که واقعا نسبت به همسر و پدرشون احساسات و دشمنان و سیلتی را ندارند مخصوص اونها نیست و برعکس برعکس مقصود مواردی که احساسات خیلی دوستانه دارند و حتی در سعن نزول آیه هم که موردی که تجربه کردن سخت اسمی برن از صحابه پیغمبر اکرم در سخت اسمی برن از صحابه پیغمبر اکرم که این مرد هر زندانش و همسرانش هر وقت این تصمیدی میگره برای اینکه مثلا در هجرتی شرکت بکند یا در جهادی شرکت بکند یا در کارخونی از بس این دوست داشتن اینقدر میامدن در هجرش گریه میکردن این را از تصمیدش منطرف میکردن اینا تو دستانش نبودن که در دوست داشتن خیلی میامدن گریه میکردن ولی همین رفتار اونها عملا مانم به این رفتار دشمن بود اینه که پیغمبر اعظم در این حدیث فرمود بینید که دشمنان شما اونها نیستن که در میدان جنگ با شما برابر می شوند و بعد با اونها می جنگید کشته می شوند بعد فرمود دشمن شما مثل نقص خود شما که در میان دو قهلون شما قرار گرفته و دیگر همسران شما و فرزندان شما هستند همینها که مانع راه شما میشوند یعنی اونها که مانعان میفرمد بعضی از همسران و فرزندان نمیفرمد همه همسران و فرزندان حالا نفس انسان که دشمن انسان هست که دشمن انسان این نفس انسان که دشمن انسان هست به معنی اینه که احساسات دیل سیدانه به انسان دارد یا نه این فقط میخواد به هوا و میل خودش رفتار بکند ولی اون که میخواد به هوا و میل خودش رفتار بکند نتیجه چیز خواهد بود رفتار خواهد بود رفتار دشمن این هست که میفرماید که تحذیر هم به هر چیز احتیاط بکنید حذر بکنید از دشمنی این دشمن ها این دشمنی که با شمره دشمنی با انسان روزی می شود خطر کمتر است از دشمنی که با شمره دشمنی روزی می شود و حتی با قصد دشمنی هم رو بمونی می کنند از اینجا معلوم می شود که انسان چجور دشمنی می کنه دسته باشد دشمنی که با قصد دشمنی و با شمره دشمنی با انسان رو بمونی می کنند دشمن های آشکار که علنا می زنن می کنند از کنم تو خیر باید دشمنی که با قصد دشمنی به طرف انسان میاد ولی با چهره دوستی منافق دوستان منافق مثلا خطر دوست منافق برای انسان بیشتر است از خطر دشمن شریف دسته سوم اونهایی که با چهره دوستی میان و با قصد دوستی میان ولی رفتارتون خواضاهاتون خواضاهایی که از سوی باران کردن یک دشمن برتر و بالاتر است گاهی مادر انسان ضررش برای انسان از هر دشمنی بیشتر و بالاتر است مادر با چهره دوستی و با قصد دوستی با فرزند رفتار می کنند و دشمن اینجور رفتار می کنند. مثلا فرض کنید علی امرو کسی که فرض می کنند صبح هست بیر طلوع عین است، پدر مثلا میخواد بچه رو بیدار بکنه برای نماز، یا پدر نیست خود مادر وظیفه دارد که بچه رو بیدار بکنه، چیزی ایه یک دلیت بچه هم دلیت خواب خود دلیت میکوزه به حال این بچه دلیت میکوزه، میخواد مهربانی بکنه دلیت، میخواد ناراحتش نکند بیدارش میکنه برای نماز. این مادر دشمنی که به چهره دوستی آمده به سراغ فرزند و با قصد دوستی هم آمده به سراغ فرزند، از معلومه که این دشمنی که با چهره دوستی و با قصد دوستی میاد، ولی اون که اون میخواهد بر ضرر انسان هست، خطر حتی از منافق هم بیشتر است و از خطر هم بیشتر است. من این به این سلیه امیانی بسرم نهازه قرآن کریم در این آیه خطر ایزی دشمن ها را به انسان دوست ند می کند، به سر و سر و دوستی و با قصد دوستی داره همین جوره این داره دوستی و خلق خلقت نزن مثل جنبال سرمود به انتعافی و تستقی و تنسری که این الله غفور و رحمین خلق این غیر جسمانی ها بدونی تفاوت جسمانی نوع سلوی با اون جسمانی نوع اول و نوع دوم در این است که جسمانی نوع اول این نوع سوم از انگیشن خطرناکتر است، ولی این تفاوت را هست که در این نوع نویت نیست حسن نویت هست با حسن نویت جسمانی صورت میگیرد، یعنی از روی جهالت هست، دشمنی از روی جهالت هست. مرد کردیم که این دشمنی ها که صورت می داره در صدر جان همسران و خرزندان و سنبان و این سران به وقت مثلی می بودن که هیچ دوست نمی کردن به حرف این ها نمی کردن رو بعد ها که اوضاع به نفع مثلی می یادش کرده اینها خودشان هم مجبور شدن مهاجرت بکنن، بعضی از مسلمین به انتقام اون روزهایی که اینها مانع بودند میخواستن دیگه با اینها مواصلتی نکنند، اینها از خودشان سریع میفرماید ما به حرف اینها فکر نکنیم، ولی کینه اونها را در دل خودشان نگه نداریم، پس سطح بکنیم این تاکن اگه همسران و سرزندان اگر تاکن من اتران نگیری از اتراب سنده و تسخه و ساتخه بکنی ساتخه گفتیم همون اصله بلی در درجه بالتر این سبجه بگیری تاکنه در وقتی که کسی کار خطایی می کند هم استحقاق و این عاقبه دارد و هم استحقاق و ملامت، استحقاق و خود معاقبه هر که هر گراهی بگه مجازاتی دارد، اصل به دست از مجازات فقط این درجه بالاتر است، اولیاء الله همیشه مقام بالاتر از عقل بدارن و این عقل اینها به صورت عقل هست. این عناس بیماری
فرزندان و همسران خطاکار، اگر عفو به کار ببری و اگر صفح به کار ببری و اگر غفران به کار ببری، خوب
خدا همه تفصیل بزنه. تو از این کار بکنی همین کاری رو کردی که خدا در مقابل بندگان مظهر اسم یا غفور باشی لن نظهر اسم یا رحیم باشی. اینجا از این جهان است که در قرآن کریم زیاد است این در اصول بلاغت است این ترکی را ذکر می کند این جمعی ترکیه اگر وقتی جمعی ترکیه می روید اگر چنین بکنید باید که کتر اتیازه را ذکر مثلا من چنین می کنم بعد ممکن علتش هم ذکر بکنید دیگه دیگه یا این حرف رو ذکر میکنن یا دار رو ذکر نمیکنن
چیزی که به منزله علت هست به احرام چیز لگاه می کنند. مثلا می بینید در آیه ای که در سوره لقمان می خوندیم می بینید من حسرت اون نمایت که لنفسه هر بنده ای که کافر باشد هر بنده ای که کافر باشد بداند این کفر به چیز خودش است. نیازی به فکر بندگان ندارد. فکر بندگان هم اثر خود به خود بندگان برمیگردد. عبودیت است و تکامل است برای بشر. اینجا و من خطر فرط است نمایت کلی نفسه جزا و من خطر و هم اگر کسی تکران ببرزد جزا دیمستی جزا به خودش برمیگردد. این جزا دیگه زیسته نشده به جانت آمده سعین الله غنی و معنی العالمین بداند که خدا از همه جهانیان دوریده اینجا میگه به این تغفو و تغفو و تغفو و تغفو اگر عفت کنید اگر تغفت کنید اگر بیا بردید در این حرومی برای شما خیلی بلتر از کنید ولی جای همین این های تو زیره بردید پس به درستی که خدا غفور و رحیم است. این از این دنیا بفرمید که این خیال سزا بشه برد چند جا سخن در این بود که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان در این روی که احساساتشون با شما احساسات دوستید ولی رفتارشون ممکن است رفتار دشمن باشد و شما احتیاط بعد فرمید انما اموالکم و اولادکم فتنه بدونی اموال شما ثروتهای شما و فرزندان شما فتنه هستند برای شما. کلمه فتنه همین مفهومی را دارد شما در مورد امتحان و آزمایش بکارید. البته از این جهت فتنه به این سبب چیزی که انسان را به طور مفهومی میکند و امتحان بودنش به همین است امتحان بودنش به همین است. دیگر قرآن ما میتونیم تقدیمی کنیم خیر باید بهش گفت خوب چون این که هم این را باز عرض کرده این شاید جایی دیگر هم این که هم برای سه منظور است یعنی در سه منظور مختلف امتحان صورت میگیرد. این مثال از حجب فرمید جهل امتحان صورت میگیرد، همین است که ما درست میگیم اختبار آزمایش، یعنی سخت امتحان کننده وقتی که میخواد یک مجهول را تبدیل به معلوم بکند میاد آزمایش میکند. مثلا فرض کنید شما که مواد غذایی را میبرن در یک لابراتوار در یک آزمایشگاه آزمایش میکنن برای که از این سخن ببینن مثلا این سالمه یا سالمه. این امتحان است که هدف این است که امتحان کننده میخواد حقیقت را کشف کند. در مورد خداوند متعال چنین امتحان معنی ندارد در باره بندگان. نوع دوم امتحان امتحان است که برای اتمام حجت است، یعنی برای این است که به خود امتحان شده میخوان ثابت کنن. مثلا یک معلم در طول سال که با دانش آموز کار میکند بس از خودش میدانه دیگه الان به کدوم دانش آموز باید نمره قبولی بده به کدوم باید نمره رد بدهد، به کدوم یکی باید دیست بدهد، به کدوم یکی اینجا بود، به کدوم یکی کرده. ولی مسلم اگر امتحان نکرده بخواد این نمره ها را بده همه کنه اعتراض میکنن. خیلی از اینه که نمره دیست گرفته اون هم که نمره نوزده بگیره باید اعتراض میکنه که من دیست باید من میده. امتحان میکند تا بر همه روشن بشود که نمره هایی که من میخوام بدم نمره ها همه درسته. یعنی البته منطور معلمی هم بسه که باقی هم ندونه بگه اگرم بدونه بدم امتحان میکند برای این که مطلب بر همه روشن باشد اتمام حجت شده باشد. امتحان به این معنی در مورد خدای متعال معنی دارد، یعنی ممکن است خدای متعال بنده ای را مورد امتحان قرار بدهد برای این که حجت بر اون بنده تمام بشود. و این دوم این مهمتر است، امتحان به معنی این که یک عمل تمرینی باشد. امتحان به معنی یک عمل تمرینی برای امتحان شده، یعنی خداوند متعال حالا در خیلی مورد خداوند می صدق می کند انسان را در یک بوته می قرار می دهند برای این که در اون بوته اون که در درون دارد استعداد در درون شهست به فعلیت برسد. مثل آدمی که خودش یا دیگری او را توی آب می اندازد برای این که سنا یاد بگیرد، برای این که سناگر بشود. یعنی این نوعی عمل و نوعی رفتار است برای این که او تصمیم بشود، عمل پیدا بکند. یعنی اگر یه انسان اگر نیفتد توی آب یا نرود توی آب آیا ممکن است سناگر بشود؟ یا در آب است، در داخل آب و در جنگیدن با آب و در تلاش کردن توی آب تا آدم سنوار میکرد. حالا یه کسی بهش میگن آقا برو توی آب سنا کن، میگه من سنا بلد نیستم، من وقت سنا بلد باشم میرم. انسان اگر نه انسان اگر بخواد اگر نه یفتد توی آب یا نرود توی آب آیا ممکنه سناور بشود؟ یا در آب است، در داخل آب و در جنگیدن با آب و در تلاش کردن توی آب تا آدم سنوار میکرد. حالا یه کسی بهش میگن آقا برو توی آب سنا کن، میگه من سنا بلد نیستم، من هر وقت سنا بلد باشم میرم توی آب. حالا اگه تو توی آب میری میرفت میگه پنجاه سال آدم بیاد سنا رو مثلا یه جریب خانه بیاد بیسته، سنا رو یه سخر بیسته و سنا کردن دیگران رو بیرمی نخواد. یا تو کتاب قانون سنا کردن تو کتاب بخواند ممکنه این انسان سنا زر بشه؟ نه، نه حالا در داخل آب است که انسان سنابر می شود. اون امتحانهای الهی برای این جهت هست که انسان امتحانهای الهی برای این جهت هست که انسان در خلال اون گرفتاریها این گرفتاری برای نعمت خودش میگیر گرفتاریش و گرفتاری در نعمت میگیر زیر میگرم نفت این که کسی میاد کسی از یک دلن نشه حراست هرکی که جر احراز نشه در نفت و صحبت کردن جر احراز نشه هر کسی همه که خود شده نشه خیلی همه چیز برای این است که انسان گرفتارش بشود و از او آزاد بشود. انسان نیامده در دنیا که از کنار نعمتها بگذرد و از کنار بلاها و گرفتاریها، آمده است در دریای نعمتها و در دریای گرفتاریها خودش بیندازد و سالم بیرون بیاید. اگر یک کسی در عمرش اساسا خودش در بلایا و در صدائق و در مصائب و در سختی ها قرار نده، از این کنار همیشه بیاد بگذاره اگر یک کسی هم اساسا در نعمت قرار نگیره، از دستش به نعمت نرسد، او هم این کمالی که در این دریا باید پیدا بکنه پیدا نمی کنه. انسان برای این است، یعنی کمال انسان به این است که درگیر بشود در دنیا هم با نعمتها و هم با شدتها و هر چه بیشتر با هر دوی اینها، و در این درگیری آزاد بیاد بیرون. در مورد اصطلاحا حدیثی هست از امام باقر علیه السلام میتونم بفهمم ان الله اذا احب عبدا ربطه بالبلائه ربط باقر این بسیر نقطه، یعنی خدای متعال اون را سبنده ای رو دوست بدارد او را در جریای بلا فرو میبرد. ربط فرو رفتن در آب است، حسنی به همین آب و جریای اینا شده فرو میبرد. امیر المؤمنین جمله دارم در نهج البلاغه فرماد دیدیم که اگر حالا درستی ها بندید بیرسن که در دنیا دار و ممر لا دار و مغر، دنیا عبورگاه هست نه قرارگاه، هر کسی که میاد از اینجا بالاخره میگذاریم منظور دنیا دیگه میکنه نه قرارگاه. من ناسفی ها رجلان و مردم هم در دنیا دکی هم بگروه هم رجل هم با نفسه سیها فعوبده و رجل هم اشترا نفسه سیها فعقبه. مردم دو گروه هم، یک گروه در این بازار خودشون میتروسن و غلاط میکنن، حالا یا در بازار نعمت هست یا در بازار نعمت هست، گروه دیگر در این بازار خودشون رو میخرن و آزاد میکنن. ولی تو این بازار همه میان، همه در این بازار باید بیان تا کی خودش رو در اینجا بخرد و آزاد بکند و کی خودش رو در اینجا بفروشد و غلام بیان. این است که در جمله اول که فرمود انما ان من ازواجکم با اولادکم عدو لکم، اون جنبه دشمنی اونها و خطر اونها را یادآوری کرد. در جمله دوم این است که جنبه امتحان بودن و لابد بمونه بودن، اینها مایه های امتحان شما هستند. مایه امتحان مورد ملامت نیست، به شما بستگی دارد که از این امتحان چگونه بیرون بیایید. انما اموالکم با اولادکم فتنه لله عنده اجر عظیم، و اجر بزرگ در نزد پروردگار اون که در نزد او اجر بزرگ هست الله هست. فاتقوا الله ما استطعتم، پس
چیز های فسقل خط تقوای الهی را داشته باشید تا اون حدی که قدرت دارید. تقوا از این کلمات عزیزی که در قرآن و در نهج البلاغه هست و زیاد بکار رفته هست، مخبر گفته این که ترجمه فارسی ندارد این کلمات. این پس از نقلی و نگهداری، پس در واقع وقتی منزل اتقال خود را نگهداری، ولی بعضی کلمه دیگر بعض دیگر میکنیم به کلمه تزمینی هست، خود را نگهداری، مثلا از فلانسود بترسید. خود تقوا خود نگهداری، خود نجات دادن است، مستلزم مفهوم آزادی معنوی در اون جزای تقوا، سخندالی های تقوا، یه وقتی دست سخندالی من قدیم داشتم و همه نفسی به نهج البلاغه بود، در یک جمله علی المامونی فرماید که حالا اگر این عبارت جمله کلمه اول که جمعی جور بسه، اما تقوا نجات من کل هلکه و اطغ من کل ملکه. تقوا مایه نجات است از هر هلاکتی و آزادی از هر نوع ممنوعیتی و اطغ من کل ملکه. تقوا واقعی همون است که انسان را نجات میدهد، انسان را آزاد میکند، رها میکند. انسان در این زیر در درگیر های امتحان ها که امتحان به نعمت ها و که امتحان به نعمت ها باید تقوی دسته باشه، که این تقوی که او را نجات میدهد و آزاد میکند و رها میکند. و گفتیم که انسان باید درگیری پیدا کند و همه این ها و باید منتهی خود را آزاد کند، یعنی باید تقوی دسته باشه. لحظه بعضی ها حق تقوی حالا که اموال، حالا که ثروتها و فرزندها، اینها یک نعمتهایی و فتنها و امتحانهایی که باید که ما با اینها درگیری پیدا بکنیم و چه خوب است که درگیری پیدا بکنیم، اما به شرط این که خوب از امتحان بیرون بیاید. حق تقالله به شرط این که با تقوا باشید و دامن تقوای شما آلوده نشود. حتی الله مستطعتون، یعنی به هر اندازه که قدرت دارید. ببینید دو آیات در قرآن که بعضی از مفسرین، البته بعضی از مفسرین خیال کردن که این دو آیات به نوعی با یکدیگر منافات دارد و یکی را ناسخ دیگری دانستند. یکی آیه که می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دارن در این جور دیگم داره اتقوا الله حق تقاته، یعنی مقرر به این مطمئن، یعنی تقوای خدا را داشته باشید. اون چنان که شایسته این تقوا هست، اون چنان که شایسته است این تقوا را، این تقوای الهی را داشته باشید. این آیه می فرماید که تقوای الهی دسته باشید به اون اندازه که قدرت دارید. این دو تا در اون آیه می فرماید اون جوری که اون شایسته تقوای اون رو دسته باشید، در اینجا می فرماید اون اندازه که قدرت دارید تقوای اون رو دسته باشید. بعضی از مفسرین گفتن که آیه دوم ناسخ آیه اول است، تخصیصی در مفاده آیه اول، اون کلم که اون سای ساعت که تقوی این رو دسته باشید مفاق قدرت بشر است. این آیه این فرماید که خسنت نمی توانید اون کلم که اون سای ساعت تقوی این رو دسته باشید، پس به اندازه قدرت خودتون. ولی این درست نیست، همینطوری که بعضی مفسرین دیگر مخصوصا تفسیر المیزان علامه طباطبایی فرمایند، این درست نیست. این دو تا آیه به همدیگر منافات ندارند، این دیدیم که در آیه اول گفته باشند که در اون کنون که شایسته اون یعنی ولی اون که ناطق و قدرت شما یعنی این آیه تکلیف به ناطق و قدرت کرد چیز وقت تکلیف ناطق و قدرت نمی کنه نه اون آیه نازل این است که تقوای هر چیزی متناسب با خود اون چیزی تقوی باشه به خود نگه داری انسان مثلا اگر بخواهد که خودش رو بخواهد نگه بدارد از کنترهای قوانین دنیایی خب این حد اکثر خود نگه داری اینه که انسان یک تخلص ظاهر و روشنی نکنه این دیگه حق صحبت این یعنی این دیگه بسجن نیست یا حد اکثر این است که عملا مرتکب نشد آقا پس کنید که قانون مالیاتی، قانون شهرداری از دیگه آقا رعایت اینجا بکن این سنون که شایسته من دیگه قانون سنون که شایسته کنه که من خلاف رفتارم اگه بالاتر که نیست اما آیا او اختزا دارد که من در قلب خودم هم رضایت رو دسته باشم راضی به اون باشم نه دیگه که قانون بسری کنون اختزایی ندارد آیا من در دل خودم هم خطور ندهم خلاف او را نه اینجا هم به قراردادی اجتماعی و دید خود این هم دیگه در اختزا ندارد ولی تقوای الهی داشتن مطلب دیگری تقوای الهی به این است که اگه انسان صرفاً در عمل مخالفت نکند این تقوای الهی یه درجه شد بلاحظه گفتیم که در آیات قرآن تقوای بعد از تقوا کمال بعد از تقوا تقوای به جواره تقوای به قلب تقوای به عقل تقوای به تمام وجود این هم درجه تقوا پس این آیاتی می فرماید که اتق الله حق تقاته نظر به کیفیت دارد کیفیت تقوای الهی با کیفیت تقوای دیگر متفاوت است اینجا میخواد بفرماید که شما هر مقداری میدارید صرف تقوا بکنید هر اندازه که میتوانید لطمن و بشنوید یعنی که بشنوید یعنی امر خدا را و فرمان خدا را بشنوید گفتن اینجا مقصود از این که بشنوید از این است که نمیده که اطاعت میکن بعد میفرماد لعفی او بشنوید یعنی گوش شنوا داشته باشید یعنی به قلب خودتون اعتقاد پیدا کنید بدانید که این به سود شما لعفی او و در عمل اطاعت کنید این خود لطمع و لعفی دو درجه از تقواست دیگه لطمع و لعفی و انفقو خیرا لانفقکم انفق خیرا و اون چیزی که خیرا برای شما برای خودتون انفاق کنید یا و انفقو تکن خیرا لانفقکم یا انفقو به معنی قدمو و قدمو لانفقکم خیرا لانفقکم لانفقکم انفقو که معناش معلوم است همون انفاق است یعنی در میان دستورها چون مخصوصا سخن مال قبیل بود انما اموالکم با اولادکم مسئله انفاق اینجا مطرح شده است اگر انفقو خیرا مقول انفقو باشد یعنی خیر را انفاق بکنید در قرآن در موارد زیادی هم قرآن که میفهمد که المال و البنون زینت الحیات الدنیا مال و فرزندان مایه جلال و زینت و زیور حیات دنیا در بسیار جای دیگه مال را تعبیر به خیر کرده است این طرف خیرمیل کتب چیز علیکم این طرف خیرمیل وصیته اگر کسی خیری از خودگاهی گذاشته طرف حلال در قرآن مقرر از این تعبیر به خیر شده است اینجا امسهو خیرن از این خیره ها چیزی انفاق خیرا لانفسکم به خودهاتون اینجا باز مفهوم اجتماعی دارد اینجا باز بعضی از مفسرین گفتن مفهوم اجتماعی دارد چون اگر شما از مال خودتون به افراد دیگر خیر میکنید، از این خیر به دیگران میرسانید، به خودتون رسندید. یعنی دیگران هم مثل شما هستن، باید اونها را از خودتون بدانید، نمی که به غیر ما غیر حساب نکنید. ولی بعضی زیر دیگر یا آیه را تفسیر کردن، گفتن و ان شما مثل تفسیر علمیزن میتونید میفرمن و ان شدی خیر لانفسکم. چون در قرآن مکرر اعمال انسان را به عنوان سیست فرستاده ها تعبیر میکنه. یا سنگم در سوره حشر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. به ما قدمت یده زیاده در قرآن، همه اعمال انسان در قرآن تعبیر سیست فرستاده میکند. اونایی که انسان قبل از اینکه خودش به جهان دیگر منتقل بشود قبل از خود سیست فرستاده. اینجا میگم تزمین جمله قدمت انفاق کنید و تیز بفرستید خیر را برای خود. اعمال شما تیز فرستاده هست کنید کنید که اون فرستید تیز فرستید خیر ها باشد. و من یوق شخان از سهی تا علاقه همه مفلحون. این مضمون در آیات تیز هم آمده بود، در سوره حصر هم این مضمون بخوندید. عبارت هست از بخل توعن با تمع و غیر. بخل یعنی انفاق، بخل یعنی انفاق در مقابل جود حالت بخشندگی. در قرآن کلمه بخل هم آمده است و کلمه سخ هم آمده است. اینجوری که بعضی گفتن بخل همون عبارت هست از همون حالت انفاق. ما خود من در حاصل اسم میگیم بخل، میگیم فلان کس آدم بخیلی، یعنی آدم منفقی، زود ندارد، بخشش ندارد. خب همون بخل هست به علاوه یه هر هر یک کسی ممکنه بخیل باشه، یعنی به اون که دارد خیلی منفق هست، اما هر چیزی که هی بر بیشترم در بیاورد ندارد، چون از هم دیگر منفق میترد. بعضی ها حریف هم آز دارن، آزمند هم هی میخوان جمع بکنن، ولی ممکنه خیلی بخیل نباشن، متقابلا بخشندن هستن. بعضی ها بخیل هم حریف میشن زیاد، اون سرا که داره از این چیزه با گازنده رو مدده کسی میشه بیرون آورد. اما حالا بگه حرف جمع آوری زیاد هم دسته باشه بگه ممکنه برش نگفته، ولی صحیح و عدم میگن که خرگه را با هم جمع کرده، هم آزمند هی میخواد جمع بکند و هم اون سو که دارد حاضر نیست که هیچ قیمت جود بکند. این دیگه از بدترین صفت هاست در مورد مال فرمان میشه. اینو در نوشتن در چیز که رسول اکرم در حال طواف بودن، در دوره خود اسلام البته در حال طواف بودن، یه مردی رو دیدن که در حال طواف که دعا میکند، هی میگه خدایا من بیامرز، اگر تو میدونم من اینو میامرزی. رسول اکرم ملامت اشتر قدیل که جلده بسیم چرا خدا نیامرزه؟ یا رسول الله گناه من خیلی زیاده، خوب چقدر زیاده، از این کوه از این کوه بیشتر، از زمین بیشتر، از آسمان بیشتر. آخر صحبت از خدا گناه تو بزرگتر ندی، از خدا تو بزرگتر گناه تو چیسته. یا رسول الله من آدمی هستم، تا اگر کسی بیاد سراغ من از من یک درهم بخواد زیر من میخواد بیاد بیرون. اگر بفهمم کسی از من چیزی میخواد اون چنان ناراحت و عصبانی میشم که اگر برو گفت برو از من بیرون، برو بیرون. گفت هر بد همین آیه را خون همین نمیدانی کسی که این چنین باشد دارم تدیر به دوی به حسن نمیتونه را مسیدی آیه قرآن در من این یه بسه خنقصهی تا اولاسه همه المجرون حسی که نجهداری به طلب هم تدیر قرآن بگیم این که برای انسان به شکل یک دشمن طلب می شده است. اینجا ما خوندیم که اینما این من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، برخی از همسران و فرزندان دشمنان شما هستند. این در این آیه در آیه نصف آمد اینما اموالکم و اولادکم فتنه، ازواج دیگه نیامد، اموال و اولاد. اولاد دو بار گفته، ازواج یک بار، اموال هم یک بار. در این آیه باز می‌فرماید و من یوقت خنفتهی رفت از مربوط به مال است. هر کسی که نگه داشتن سبب از سر سه یعنی از این دکمن باز اینجا خود سه که صفت مربوط به مال هست مانند یک دکمن تلقی شده است. نتیجه این می‌شود که همین جوری که ازواج و اولاد عملا جاهی به صورت دشمن در میان، مال و ثروت هم جاهی به صورت دشمن انسان در میان. ولی این که دشمن است به وجود عینی مال نیست، این که دشمن است اون صفت قائم به نفس انسان است که نام سخ است. هر کسی که از شر این دشمن نگه داشت و سبب کسانی که از شر این دشمن نگه داشت و سبب اونها هستن همان رستگاران. یعنی در صورتی که کسی از این شر نگه داشتن سبب این در رستگار نمی کنه. این که قرض الله قرضان حسنه یضاعفه لکم. اگر قرض بدهید به خدا قرض نیت قرض الحسنه، خدا اون رو به شما رد می کند و مضاعف هم می کند و یغفر لکم و از گناهان گذشته شما هم می گذرد و خدا شکور قدردان است حلیم بردبار است. این تعبیر ما در دیگه دیگم داشتیم در گذشته ان تغرض الله قلبا من ذا الذي يغرض الله قرضا حسنا. اینجان فرمد ان تغرض الله قرضا حسنا، اگر به خدا قرض بدهی قرض حسن. خرم یه قرض که میدونیم معنی در اصطلاح معمولی همین است که کسی مالی را به مال شخص دیگری به عنوان قرض رشد بدهد که بعد پس بگیرد. این بگیرد یه وقت که بدون این گونه سودی و منفعتی این رو میدهد و پس میگیرد، این رو دوست میگن قرض حسن. و اما اگر سودی بخواهد، هر نوع سودی و به هر شکلی و به هر رنگی بخواهد باشد، یک مثل که از اون حرام ترین حرام ها، یعنی یک گناه بسیار بسیار کبیر است. این در مورد ما قرآن همین تعبیر را ذکر کرده است، ولی در تعبیرات قرآن وقتی می فرماید که به خدا قرض الحسنه بدهید، هم شامل این قرض الحسنه معمولی می شود. معنیش این میشه اون چه که شما به یک بندگانی که نیازمند به قرض هستند قرض بدهید بدون شکل داشت سودی، گویی به خدا به قرض داده، اجر که از خدا بخواد. ولی آیه قرآن کامل منحصر به این نیست. هر نوع عمل خیری را قرآن قرض الحسنه تلقی می کند، مخصوصا خیرات مالی. یعنی اونی را که شما به انفاق مصرف می کنید، نه به عنوان قرض الحسنه، انفاقاتی هم که در راه خدا می کنید، اینم در واقع شما به خدا به قرض دادید. یعنی هیچ چیز انفاقی از انسان نیست که از دست برود. همینی که شما انفاق میکنی که اصلا به کلی زید میکنی، باید در واقع به خدا قرض الحسنه دادی. و این آیه را گفتم نظیر به این جهت بالخصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون